استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام و وقت بخیر. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. یک مقام ارشد امریکا گفته است که در نامه طالبان به کنگرس امریکا حقایق در مورد بحران اقتصادی و بشری افغانستان اشتباه تفسیر شده. واکنش طالبان چیست؟
په لومړي قدم کې هغه باندې پیسې افغانانو ته راخوشي کړل سي او د اسلامي امارت د پرسمیت پیژندلو په برخه کې خندونه ایجاد نشي.
امروز 20 نوامبر روز جهانی کودک است. صندوق حمایت از کودکان ملل متحد سال روان را به کودکان افغان یک سال سیاه خوانده و گفته که از این روز در افغانستان تجلیل نمی کند.
یونیسف به خاطر این روز را برای کودکان افغان سیاه گفته است که به گفته مسئولان آن نزدیک به 14 میلیون کودک در افغانستان به مواد خوراکی کافی دسترسی ندارند.
در ادامه مبارزه با کووید 19 ایالات متحده آمریکا جواز تزریق واکسین تقویت کننده را برای همه بزرگسالان صادر کرد. در برنامه کاروان زهر میشنوید که
تعداد معتادان داخل بستر در شفاخانه ها به مراتب از امکانات آن بیشتر شده.
پیش از همه تازه ترین خبرها با سید سمی عباس.
نخست سرخط خبرها. طالبان می گویند جامعه جهانی باید مسئولیت های خود را در برابر اطفال افغان ادا کنند. برنامه جهانی غذا از ناامنی غذایی در افغانستان هشدار می دهد. رهبران ارمنستان و آذربایجان در ماه آینده ملاقات می کنند. مشروع اخبار. طالبان می گویند وضعیت اطفال در افغانستان آنقدر هم خراب نیست که بعضی نهادهای جهانی در مورد آن تبلیغ می کنند. امروز 20 نوامبر روز جهانی اطفال است. صندوق حمایت اطفال ملل متحد یونیسف دیروز اعلان کرد که در سال جاری از روز جهانی طفل در افغانستان تجلیل نمی کند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت اطفال افغان مشکلات دارند و جامعه جهانی باید مسئولیت خود را در برابر آنها ادا کند.
وضعیت دومره بد نه دلکه زین نړیوال
وضعیت آنقدر هم بد نیست طوری که بعض ادارات جهانی تبلیغ میکنند و اگر مشکلات بیشتر میشود مسئولیت آن به دوش جامعه جهانی است، زیرا نهادهای بشری و مدعیان حقوق بشر تا حال یک صدای مؤثر بلند نکردند که باید به اطفال افغان کمک شود.
یونیسف میگوید که در افغانستان کودکان به گرسنگی و قحطی روبرو بوده و بیش از 1 میلیون طفل به خاطر سوء تغذی به خطر مرگ مقابل هستند. با فرارسیدن فصل زمستان برنامه جهانی غذا WFP از ناامنی غذایی در افغانستان هشدار می‌دهد. ماری آلن مکرارتی رئیس WFP دیروز جمعه در یک پیام ویدیویی که در حساب تویترش نوشته است گفت حدود 23 میلیون نفر در افغانستان در یک شبانه روز به یک بشقاب غذا هم دسترسی ندارند.
امروز ما به زمستان شدید روبرو هستیم. کسانی که مرا ملاقات کرده گفتند که از زمستان پیش رو هراس دارند، زیرا مواد غذایی ندارند، نرخ مواد سوخت بلند رفته و بیکاری افزایش یافته است. آنها نمی دانند که این زمستان را چگونه سپری خواهند کرد.
سقوط اقتصادی و احتمال فاجعه بشری در سخنان دیروز پیتر ماورر رئیس کمیته صلیب سرخ بین المللی نیز آمده است. او به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته که نشانه فاجعه بشری در افغانستان در حال ظاهر شدن است. وزارت داخلی طالبان گفته است متعهد است که اختطافگران و قاتلان دکتر نادر عالمی را دستگیر و مجازات خواهد کرد. آقای عالمی دو ماه پیش از شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ ربوده شده بود. سعید خوستی سخنگوی وزارت داخلی طالبان شام دیروز جمعه به رادیو آزادی گفت که مدت قبل ربایندگان 3 تن حاجی امان الله، حاجی یوسف و نادر عالمی را اختطاف کرده بودند. آقای خوستی افزود که نیروهای امنیتی و کشفی با بازداشت 8 اختطافچی حاجی امان الله و حاجی یوسف را از چنگ آنها نجات دادند. او افزود
ولی متاسفانه که 2 نفر از امی گروه اختطافگرا که حاجی سلامی در چنگالشان بود، متاسفانه از طرف اونا شهید شده بودند. ما تعهد میکنیم که قاتلانشان رو پیدا میکنیم.
دکتر عالمی مالک یک کلینیک روانی در شهر مزار شریف بود. خانواده عالمی گفته که ربایندگان در بدل رهایی او $700,000 آمریکایی تقاضا کرده بودند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. اتحادیه اروپا میگوید که نیکول پاشینیان صدراعظم ارمنستان و الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان در ماه آینده میلادی در بروکسل پایتخت بلژیم دیدار خواهند کرد. این اتحادیه دیروز با پخش خبرنامه گفت که دو رهبر پذیرفتند که در مورد وضعیت در منطقهشان به بحث بپردازند و راه‌های پایان بخشیدن تنش‌ها و برقراری ثبات در جنوب قفقاز را جستجو کنند. قرار است که آنها در 15 ماه دسامبر با هم ببینند. این 30 دیدار رو در روی دو رهبر است که پس از درگیری 40 روزه ارمنستان و آذربایجان بر سر منطقه مورد مناقشه ناگورنو-قره‌باغ صورت می‌گیرد. آنها پیش از این دو بار در مسکو ملاقات کردند که به توافق آتش‌بس انجامید. پلیس هالند شب گذشته با مظاهره کنندگان برخورد کرد. معترضان در مرکز شهر روتردام جمع شده و تدابیر نو ضد کرونا را در این کشور محکوم کردند. بعد از آن که مظاهرچیان به موترهای پلیس آتش زده و به سوی آنها اشیای مختلف را پرتاب کردند، پلیس هم با فیر هوایی و پاشیدن آب بر مظاهره کنندگان هشدار داد. در زد و خورد 7 به شمول افراد پلیس زخمی شدند و پلیس 10 را بازداشت کرد. حکومت از مردم می‌خواهد در وقت داخل شدن به رستوران‌ها، قهوه‌خانه‌ها و بارها سند واکسن کرونا و یا سند صحتیابی از این مرض را نشان بدهند. حکومت هالند روز 12 نوامبر یک سلسله محدودیت‌ها را برای 3 اعلام کرد. این محدودیت‌ها بعد از آن اعلام شدند که موارد مثبت مرض کووید 19 در این کشور بیشتر شد، در حالی که 85% مردم آن واکسین شدند. دکتر و وکیل مدافع میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری پیشین گرجستان گفتند که او به یک شفاخانه نظامی منتقل شده و به اعتصاب غذایی 50 پایان خواهد داد. ساکاشویلی شب گذشته از کلینیک به زندان شفاخانه در شهر گوری منتقل شد. این اقدام در میان نگرانی های فزاینده در مورد صحتش صورت گرفت. پیش از این نیکا گوارامیا وکیل مدافع ساکاشویلی 53 ساله از توافق این مرد برای دست کشیدن از اعتصاب غذایی در صورت منتقل شدن به شفاخانه سخن گفته بود.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. سلام مجدد به شما. تشکر که تا حال با ما همراه هستید. 1:08 پس از چاشت به وقت افغانستان شد. حال می‌پردازیم به گزارش ها. تام وست نماینده ویژه امریکا برای افغانستان گفته است که در نامه طالبان به کنگرس امریکا حقایق در مورد بحران اقتصادی و بشری افغانستان اشتباه تفسیر شده. امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان هفته گذشته در نامه سرگشاده به کنگرس امریکا خواهان آزاد شدن میلیاردها دلار پول منجمد شده افغانستان شد. طالبان به اظهارات آقای وست واکنش نشان دادند. همکارم گزارش می‌دهد.
به نظر می‌رسد دو دیدار رسمی مقام‌های طالبان با هیئت آمریکایی کمک چندانی به بهبود روابط و ایجاد اعتماد نکرده است. تماس طالبان با کنگرس و واکنش تند نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان نشان دهنده این موضوع است. طالبان اما هنوز فکر می‌کنند که ایالات متحده از برخی مسائل از جمله بحران انسانی و اقتصادی جاری علیه آنها به عنوان فشار استفاده می‌کند. مقامات طالبان این اظهارات را در واکنش به اظهارات تام وست نماینده ویژه آمریکا در افغانستان مبنی بر این که طالبان در نامه‌ای به کنگرس واقعیت‌های بحران اقتصادی و انسانی افغانستان را نادرست معرفی کردند بیان کردند. بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفت آنان در نامه تنها چیزی را خواستند که حق مردم افغانستان است.
آمریکایی بانکونو که بیل کم موجه
بانک‌های آمریکایی بدون کدام دلیل موجه پول افغان‌ها را بند نگه داشته است. این منطقی نیست. اول باید این پول به افغان‌ها آزاد شود و برای به رسمیت شناختن امارت اسلامی موانع ایجاد نشود. امارت اسلامی به عنوان یک حکومت قانونی و مسئول در حل مشکلات و انجام تعهدات خود با جهان از جمله آمریکا روابط خوبی دارد.
وزارت خارجه حکومت طالبان هفته گذشته در نامه‌ای به کنگرس آمریکا نوشت اگر دولت آمریکا نزدیک به 10 میلیارد ثروت افغانستان را مسدود نگه دارد، این کشور با یک بحران انسانی و اقتصادی مواجه خواهد شد. اما تام وست، نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان، روز گذشته در صفحه توییتر خود در جواب به این نامه نوشت: افغانستان حتی پیش از حوادث ماه آگوست با یک بحران انسانی شدید روبرو بود. او افزود که ایالات متحده به صراحت به طالبان گفته بود که اگر قدرت را از طریق نظامی به دست گیرند، کمک های بین المللی به افغانستان قطع خواهد شد و همینطور هم شد. اکنون اما طالبان میگویند که به دنبال راه حل دیپلماتیک هستند و نگرانی ایالات متحده و جهان در مورد وضعیت افغانستان میتواند از طریق سیاسی حل شود. اما تام وست واضح ساخت که ایالات متحده از دیپلماسی روشن با طالبان استفاده می کند و اگر می خواهد ایالات متحده به آنها کمک کند، باید یک دولت همه شمول تشکیل دهند، به حقوق دختران و زنان احترام بگذارند و به آنها اجازه کار و تحصیل را بدهند و از سوی دیگر اقدامات قوی برای مبارزه با تروریسم انجام دهند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
1:11 پس از چاشت به وقت افغانستان شد. درست ساعت 1:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار کاروان زهر پخش می شود. طالبان میگویند که وضعیت کودکان افغانستان به پیمانه‌ای که نهادهای بین‌المللی اعلام میکنند نگران کننده نیست. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، به رادیو آزادی گفت اگر مشکلاتی هم وجود داشته باشد، مسئول آن جامعه جهانی است. صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یا یونسف روز گذشته اعلام کرد که در سال جاری از روز جهانی کودک در افغانستان تجلیل نمی کند. یونسف گفته است میلیون ها کودک افغان با فقر و گرسنگی مواجه هستند و سال روان را یک سال سیاه به این کودکان خوانده است. شماری از فعالان حقوق کودکان طالبان را مسئول این وضعیت می دانند. بیشتر در این گزارش.
در حالی که جهان امروز از روز جهانی کودک بزرگداشت میکند، یونسف یا صندوق وجهی سازمان ملل برای کودکان گفته است سال روان برای کودکان افغان سیاه است و از این روز بزرگداشت نمیکند. یونسف به خاطر این روز را برای کودکان افغان سیاه گفته است که به گفته مسئولان آن نزدیک به 14 میلیون کودک در افغانستان به مواد خوراکی کافی دسترسی ندارند و بیشتر از 1 میلیون دیگر با خطر جدی قحطی مواجه هستند. اما حکومت طالبان میگوید وضعیت کودکان در افغانستان آنقدر هم خراب نیست که شماری از نهادهای بین‌المللی در مورد آن تبلیغ میکنند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، به رادیو آزادی گفت
وضعیت آنقدر بد نیست که نهادهای بین‌المللی در مورد آن تبلیغ میکنند. جنگ در افغانستان از مدت‌ها جریان دارد، مردم مشکل دارند و حالا اگر مشکلات هم زیاد است، مسئول آن جامعه جهانی است، زیرا نهادهای بشری و حقوقی آنها چنین یک صدای را بلند نکردند که به کودکان افغان کمک صورت گیرد.
آقای مجاهد میگوید برعکس بجای کمک، دارایی های افغانان مسدود شده و افغانستان تحت فشار قرار گرفته است و این سخنان را در حال بیان میکند که سازمان ملل متحد بارها وضعیت افغانستان را وخیم عنوان کرده و خواهان کمک های بشری به این کشور شده است. در کنار این برخی کمک ها هم به افغانستان رسیده است اما گفته می شود بسنده نیست. صندوق وجهی سازمان ملل برای کودکان یا یونسف روز گذشته گفته است برای 24 ساعت تمام صفحات اجتماعی خود را سیاه کردند و با این کار نشان می دهند کودکان افغان بیشتر از هر زمان دیگر در بحران قرار دارند. یونسف هشدار می‌دهد اگر جهانیان به خاطر کمک به کودکان افغانستان دست به کار نشود، امراض گوناگون مانند سرخکان و سینه و بغل به دلیل نبود غذای کافی آنها را تهدید می‌کند. از سوی هم محب زغم، فعال حقوق کودکان، می‌گوید وضعیت کودکان در افغانستان قابل نگرانی است و این نظام حاکم را مسئول این وضعیت می‌داند.
وضعیت کودکان افغانستان در طول همین 40 سال که در افغانستان جنگ جریان داشت نابسامان بود. مسئول تمام این مسائل طبعا حکومت است، چرا که هر حکومت مسئولیت رفاه و آسایش شهریای خود دارد. حکومت فعلی از همه این کارا عاجز است.
به گفته او در جریان 40 سال گذشته هم به دلیل جنگ دوامدار و وضعیت بد اقتصادی به وضعیت کودکان افغان چندان توجه صورت نگرفته است.
کاروان زهر، ویژه برنامه مواد مخدر، چه سرنوشت در انتظار معتادان است؟ راه‌های بیرون رفت کدام هاست؟ برنامه کاروان زهر چهارشنبه ها و شنبه ها ساعت 1:30 به وقت کابل از رادیو آزادی.
این برنامه در نیمه دوم برنامه نیمه دوم ساعت نشر می شود. اکنون ساعت 1:15 پس از 6 به وقت افغانستان است. اکنون چند خبر اقتصادی.
مسئولان اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگویند که عدم صدور ویزه به بازرگانان افغانستان از سوی چین بر روند تجارت تاثیر منفی گذاشته است. یونس مومن سرپرست این اتاق امروز به رادیو آزادی گفت که در مورد حل این مشکل با سفیر چین در کابل ملاقات کرده است. آقای مومن گفت که سفیر چین تعهد کرده است که مشکل ویزای تاجران افغان به زودی حل خواهد شد. با گفته وی از 15 روز به این سو که تجارت جلغوزه به چین اثر گرفته شده است، با حل مشکل ویزا روند داد و ستد میان دو کشور بیشتر تقویت می شود. بر اساس معلومات مسئولان اتاق تجارت و صنایع افغانستان، واردات افغانستان از چین سالانه به ارزش حدود 1.5 میلیارد دلار است و میزان صادرات هم به حدود 50 میلیون دلار می رسد. وزارت زراعت و آبیاری و مالداری حکومت طالبان می گوید که به مشکل فابریکه تولید زیتون در ولایت ننگرهار به زودی رسیدگی صورت می گیرد. در خبرنامه این وزارت که امروز منتشر شده گفته شده است که هیئت اعضای این وزارت به ولایت ننگرهار سفر کرده است و مشکلات این فابریکه را از نزدیک بررسی کرده و به زودی برای حل آن اقدام می کند. پس از تحولات سیاسی اخیر، فابریکه تولید زیتون در ننگرهار با مشکل زیاد مالی و تکنیکی روبرو شده است. به اساس معلومات وزارت زراعت، با این وجود این فابریکه هنوز هم روزانه ظرفیت تولید 210 تن زیتون و 18420 لیتر تیل زیتون را دارد. این وزارت افزوده است که این فابریکه در کنار تولید زیتون حدود 10 تن آچار هم تولید می کند. با این هم نرخ اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازار سرای شاهزاده کابل: یک دلار آمریکایی 93 افغانی و 55 پول، یک یورو 104 افغانی و 30 پول، یک پوند انگلیسی 121 افغانی و 70 پول، یک ریال سعودی 24 افغانی و 10 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 32 پول، 1000 روپی هندی 1110 افغانی و 1000 روپی پاکستانی 513 افغانی.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 1:17 بعد از ظهر به وقت افغانستان شد. تا 13 دقیقه دیگر فشرده خبرها را داریم.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
در مبارزه با کووید 19، ایالات متحده آمریکا جواز تزریق واکسین تقویت کننده را برای همه بزرگسالان صادر کرد. چند ساعت پیش از این یک گروه مستقل متخصصین گفت که دوز سوم واکسین های مدرنا و بایونتک مقاومت بدن را در برابر ویروس کرونا افزایش می دهد. بیشتر از امید مرزبان بشنوید.
مرکز کنترل جلوگیری از بیماری ها در ایالات متحده این مجوز را دیروز صادر کرد. پیش از این تنها به کسانی که بیشتر در معرض خطر بودند دوز تقویت کننده تزریق می شد، از جمله کسانی که بالاتر از 65 سال عمر دارند. مرکز کنترل و جلوگیری از بیماری ها در ایالات متحده هرچند به وضاحت مردم را تشویق به گرفتن دوز تقویت کننده نکرده، اما گفته است هر بزرگسالی که می خواهد می تواند این دوز واکسین کرونا را بگیرد. اکنون بزرگسالانی که 6 ماه از دوز دوم واکسین آنها گذشته می توانند انتخاب کنند که دوز تقویت کننده واکسین را از شرکت مدرنا می گیرند یا از فایزر بایونتک. به این معنا که اگر کسی قبلا واکسین مدرنا شده می تواند دوز تقویت کننده را از فایزر بایونتک بگیرد و برعکس آن. برای کسانی که واکسین جانسن اند جانسن گرفتند، پیش از این اجازه داده شده بود که دوز تقویت کننده را با گذشت 2 ماه از واکسین اول دریافت کنند. برخلاف فایزر بایونتک و مدرنا که دو دوز تزریق می شوند، جانسن اند جانسن تنها یک دوز گرفته می شود. در اعلامیه دیروز، راچل والنسکی رئیس مرکز کنترل و جلوگیری از بیماری ها در آمریکا گفته است که دوز تقویت کننده واکسین کرونا ابزار برای نیرومند ساختن قوه مقاومت وجود انسان ها در برابر این ویروس است، مخصوصا که حالا به رخصتی های زمستانی نزدیک می شویم. تا هنوز روشن نیست که پس از گرفتن دوز تقویت کننده واکسین کرونا تا چه مدت بدن ما در مقابل این بیماری معافیت خواهد داشت. در امریکا نزدیک به 60% نفوس واکسین شدند. در این میان حدود 30 میلیون نفر دوز تقویت کننده واکسین کرونا را تزریق کردند.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلکایم دو تایم بخی دوازر خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ایم سنف یازده مکتب از اونمون ماش سی و نیم
هزار. تو وقت شده ما که به حساب در اقل مال تاوان دانیم 50,000-60,000 دیده کمی دارم.
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221-4601.
شنونده رادیو آزادی هستید، از همراهیتان تا این دم با من و همکارانم سپاس. نجیبه نور دلاوری، یک پلیس زن که چند دقیقه پیش از ترس طالبان افغانستان را ترک کرده، میگوید اگر وضعیت بهبود یابد به این کشور برخواهد گشت. او در حکومت پیشین افغانستان باعث آمر حوزه پنجم پلیس در جوزجان کار کرده بود. بیشتر در این گزارش.
زیر چتر جمهوریت که بودیم، زنان بسیار آزاد بود، حق و حقوق خودم می توانست استفاده.
نجیبه نور دلاوری آمر حوزه پنجم پلیس جوزجان بود. او باشنده اصلی ولسوالی درزاب ولایت جوزجان در شمال افغانستان، از جمله دخترانی با شمار می رود که در رسانه های اجتماعی و جهانی شهرت یافته است. بانو دلاوری بعد از قدرتگیری دوباره طالبان در افغانستان در ماه آگوست 2021 از افغانستان بیرون شد. حالا او در یک کشور نامعلومی در خارج بسر می برد.
وقتی که وطنم را ترک کردم، دلیلش ای بود که طالبان بسیار زیاد همراهیم دیگه زد بود، بسیار زیر تهدید بودم. حالی هم هستم، از واتساپ و نمبر خود تغییر دادم که به خاطر آنها حالی هم مرا تهدید میکنن. من در کشور نیستم، بازم تهدید میکنن، چون که من نمی توانستم دیگه در وطن زنده بمانم، زنده باشم دیگه. از اون دلایل دیگه وطن خود ترک کردم، مجبور بودم ترک کنم، علاقمندی ترک نکردم.
محمد خالد حنفی، سرپرست وزارت دعوت، ارشاد و امر به نهی از منکر حکومت طالبان است. او روز سه شنبه در یک سفر کاری وارد شهر مزار شریف شده، در یک همایش سخنرانی کرد. این مقام طالبان در سخنرانی خود تهدید زنان را رد کرده، اما از نظام پیشین انتقاد کرده، گفت که آن زمان شماری از زنان در نهادهای دولتی آزار و اذیت می شدند.
در حقوق بشر، حقوق نسوان آن وقتی چرتو؟
کسانی که خود را حامی حقوق بشر و حقوق زنان می خوانند در سابق کجا بودند؟ که حالا می گویند اینجا فقر و گرسنگی است. در زمان نظام قبلی آیا اطفال فروخته نمی شدند؟
با گفته حنفی، تا حال در حکومت آنها هیچ زنی تهدید به مرگ نشده است. دلاوری 25 سال دارد. این دختر دیهاتی از جوزجان تحصیل کرده در کشور ترکیه، در برابر طالبان خشونت علیه زنان و در کنار مردها رزمید. حالا میگوید اگر در افغانستان امنیت برقرار شود دوباره برمیگردد.
ما از اولم دیگه علاقمند نبودم که وطن خدا ترک کنم، از وطن برایم. ما تمام عشق علاقم وطنم بود، حالی هم وطنم هستن، وطنم فعلا زندگی کردن نمیتونم، به خاطری که دیگه وطن کسای حاکمیت پیدا کرد که دم قبلش ما جنگیدم، مقاومت کردم، رزمیدم. از دلایل نمیتونم، جانم در خطر هستن، زیر دست اونها کار کرده نمیتونم. و همچنان کسای حکومت دارن که طالبان حق و حقوق زنان احترام قائل نیستن.
بانو دلاوری از روزگار مهاجرت چندان خوش نیست. او علتش را این گونه بیان کرد.
مسافرت هیچ برای من خوب نیست، چون که اینجا به خاطر که اینجا کسایی هستن که بسیار بی سرنوشت هستن، مدت سه ماه میشه اسناددار ندار، کلگیشون سرنوشت و معلوم نیستن.
اما طالبان چند پیش اعلام کرده بودند که مانع کار پلیس های زن نخواهند شد. همین حالا تعداد اندک زنان در اداراتی مانند میدان هوای کابل، ریاست پاسپورت، شفاخانه ها و بانک های خصوصی و دولتی به کارهای قبلیشان ادامه میدهند. اما بانو دلاوری از جان خود می ترسد و شدیدترین نگرانی را درباره خانوادش در کشور ابراز می کند.
نشرات رادیو آزادی را به وقت افغانستان از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 15, 19, 25 و 31 متر شنیده می توانید. حساب کیلوهرتز 9480، 12070، 17090 و 17880.
یک و 25 دقیقه بعد از چاشت به وقت افغانستان شد تا 5 دقیقه دیگر فشرده خبرها و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار کاروان زهر پخش می شود. قرار است انستیتیوت ملی موسیقی افغانستان در پرتغال فعالیتهایش را سر گیرد. احمد ناصر سرمست رئیس این نهاد می گوید که آخرین عضو انستیتیوت ملی موسیقی افغانستان روز چهارشنبه به قطر رسید. او در گفتگو با رادیو آزادی افزود که اکنون 272 تن شامل دانش آموزان، آموزگاران و کارکنان این انستیتیوت از افغانستان بیرون شدند و در دوحه پایتخت قطر به سر میبرند. بیشتر در این گزارش از راتب نوری.
ساز و سرود و آموزش های موسیقی در انستیتوت ملی موسیقی افغانستان در روزهایی که هنوز طالبان کابل را نگرفته بودند. اما اکنون قصه گونه دیگری است. ساز و سرود خاموش شده، دانش آموزان و آموزگاران آواره شدند و دیگر امیدی برای برگشت زود هنگام به کشورشان ندارند. آخرین عضو خانواده انستیتوت ملی موسیقی افغانستان از میان 272 تن به روز چهارشنبه به دوحه قدم گذاشت. وجیه کابولی در تازه ترین کنسرتش در دوحه پایتخت قطر، دیار غربت و در نیمه راه سفر و مقصد گروه ارکستر را با پرکاشن همراهی میکند. آلای ضربی در ابزار موسیقی که وجیه آن را به گونه حرفه‌ای در انستیتوت ملی موسیقی افغانستان فرا گرفته است. او که اکنون بیشتر از یک ماه میشود در دوحه است، برادی آزادی میگوید آیندهش را این گونه در دیار غربت تصور نکرده بود. اما باز هم خوش است که از وضعیت کنونی افغانستان بیرون آمده است.
وقتی که طالب آمد، ما تمام امیدم از دست دادم، به خاطر که یک چیز بود که امکان نداشت. و آرزو و امید، هدفایی که ما داشتم، تمامش البته از بین رفت.
فاطمه عارف 17 ساله چیلو نواز است. میگوید تصور نمی کرد با چنین سرنوشتی روبرو شود، اما او آرزوی برگشت به وطن را در سر دارد.
در آینده می خواهم چیل نواز خوب شم که به درد می کشور خودم را پس بخورم و وقتی که کشور ما را می امنیت شد پس می خواهم در کشور خود شاگرده دیگر ما درس بدیم.
هرچند طالبان به گونه روشن از محدودیت کامل بر موسیقی چیزی نگفتند، اما در بخش هایی از کشور از برخورد آنان با نوازندگان و کسانی که موسیقی می شنوند گزارش هایی شدند. احمد سرمست رئیس انستیتوت ملی موسیقی افغانستان که موفق شده تمامی دانش آموزان و آموزگارانش را که شمار آنها به 272 تن می رسد از افغانستان بیرون کند، می گوید تحولی که در افغانستان آمده است به جامعه هنری و فرهنگی افغانستان فاجعه آفرین است. او می گوید طالبان به گونه هدفمند ساختمان این نهاد را به پایگاه نظامی مبدل کردند و زیربناهای آن را در کابل مصادره کردند. اما با نیروی بشری و آموزش دیده‌ای که این نهاد اکنون در اختیار دارد، منزلشان برای ادامه فعالیت‌های هنری و آموزشی پرتغال است، کشوری که به تمامی اعضای انستیتوت ملی موسیقی افغانستان پناهندگی داده است. احمد ناصر سرمست به تازگی روز پنج شنبه به پرتغال سفر کرده است تا پیشرفت‌ها برای برپایی دوباره این مکتب موسیقی را در پرتغال بررسی کند.
مرکز هنری باشه که در اونجا ما بتوانیم موسیقی افغانستان نه تنها برای شاگردای خود آموزش بدیم، بلکه برای تمام کسایی که علاقه‌مند آموزش موسیقی باشن زمینه ارائه خدمات با کیفیت آموزش موسیقی را نه تنها برای دانش آموزان خود ما، بلکه برای تمام اقشار آسیب پذیر پرتغال که دسترسی نمیتونن به یا توان پرداخت هزینه های آموزش موسیقی را ندارن، ما زمینه آموزش موسیقی از اینا را هم در این صورت موسیقی فراهم بسازیم.
احمد ناصر سرمست میگوید که زهره گروه ارکستر بانوان انستیتوت ملی موسیقی افغانستان نیز به زودترین فرصت دوباره فعال خواهد شد. زهره ارکستری بود که به علت حضور بانوان به کنسرت های جهانی راه یافت و افزون بر جایزه های گوناگون، معتبرترین جایزه موسیقی جهان، جایزه پولار میوزیک را در سال 2018 میلادی به نام افغانستان ثبت کرد. هیچ یک از سخنگویان طالبان درباره آینده این اینستیتوت در افغانستان و اتهام‌های آقای احمد سرمست بر آنان با پیام‌هایمان پاسخ ندادند. اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان در 20 جون سال 2010 میلادی با تلاش‌های احمد ناصر سرمست در چارچوب وزارت معارف جمهوری اسلامی افغانستان حکومت پیشین گشایش یافت. این نهاد به یکی از فعال‌ترین نهادها در بخش آموزش‌های موسیقی حرفه‌ای در افغانستان مبدل شده بود.
با همین گزارش رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. یک و نیمه بعد از ظهر به وقت افغانستان شد. حال فشرده تازه ترین خبرها با سید سمی عباس.
طالبان میگویند وضعیت اطفال در افغانستان آنقدر هم خراب نیست که بعضی از نهادهای جهانی در مورد آن تبلیغ میکنند. امروز 20 نوامبر روز جهانی اطفال است. با فرارسیدن فصل زمستان، برنامه جهانی غذا WFP از ناامنی غذایی در افغانستان هشدار می‌دهد. وزارت داخلی طالبان گفته است متعهد است که اختطافگران و قاتلان دکتر نادر عالمی را دستگیر و مجازات خواهند کرد. اتحادیه اروپا میگوید که نیکول پاشینیان صدر اعظم ارمنستان و الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان در ماه آینده میلادی در بروکسل پایتخت بلژیم دیدار خواهند کرد و روی موضوع منطقه مورد نزاع ناگورنو قره‌باغ صحبت می کنند. پلیس هلند شب گذشته با مظاهره کنندگان برخورد کرد. معترضان در مرکز شهر روتردام جمع شده و تدابیر نو ضد کرونا را در این کشور محکوم کردند. و دکتر و وکیل مدافع میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهور پیشین گرجستان گفتند که او به یک شفاخانه نظامی منتقل شده و به اعتصاب غذایی 50 روزه‌اش پایان خواهد داد.
تفصیل این خبرها در وبسایت ما azadiradio.com. همچنان برای گرفتن اطلاعات بیشتر صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. facebook.com/azadiar و رادیو آزادی را در توییتر، یوتیوب و اینستاگرام دنبال کنید. از همراهیتان سپاس. 1:32 پس از چاشت به وقت افغانستان شد. حال این برنامه را بشنوید.
کاروان زهر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، به برنامه این هفته کاروان زهر خوش آمدید. امید هفته خوب و خوش را آغاز کرده باشین. در این برنامه می شنوید که سازمان ملل می گوید عاید مالی مواد مخدر افغانستان امسال بیش از 2 میلیارد دلار بوده است.
زوال اقتصاد مشروع انگیزه برای اقتصاد غیر مشروع به شمول کاروبار مواد مخدر به وجود خواهد آورد.
می شنوید که تعداد معتادان داخل بستر در شفاخانه ها به مراتب از امکانات آن بیشتر شده.
از روز پنجشنبه گذشته تا به حال تقریبا در حدود بیشتر از 2700 سوی مصرف کننده مواد مخدر به شفاخانه ما انتقال کرده.
از اقبال می شنوید که با نقاشی هایش چگونه در رابطه با اضرار مواد مخدر به مردم آگاهی می دهد.
در وقایع اعتیاد به مواد مخدر تقریبا چندین نقاشی کردیم و در مکاتب و جاهای مختلف.
یک معتاد برای ما میگوید که پس از اعتیاد به مواد مخدر چه جرایمی را انجام داده است.
مدرک سودا کردم، پیسه گرفتم، پیسه ایش پیش ما در 6 ماه دوام نکردم. 6 ماه من 360 دلار مصرف کردم دوم کرده. دمی فعلا مال پول.
در یک دراما خواهید شنید که چرا کبیر از شفاخانه معتادان ناپدید شده و کجا رفته است.
بابا قسم میخورم که دیگه پدر نمیزنم.
بی بی و مردک کبیر راست میگه، شفاخانه با برش تداویش کن.
بی بی مادر کبیر تو هم راست میگی، خب مگم سر پودری باور کردن نمیتونم.
مطلب نخست برنامه را با گزارش تازه سازمان ملل آغاز می کنیم. اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل می گوید عاید مالی از درک کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان در سال روان میلادی به بیش از 2 میلیارد دلار رسیده است. در یک گزارش تازه اداره یوین اودیسی آمده است، در 25 سال گذشته کشت کوکنار در افغانستان هر سال 4000 هکتار افزایش داشته و تنها در سال 2021 میلادی بر 1,77,000 هکتار زمین کوکنار کشت شده است. از سوی دیگر، نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل برای افغانستان هشدار می‌دهد که اگر سیستم بانکی در افغانستان به حالت فعلی آن باقی بماند، مافیای مواد مخدر بیشترین نفع را از این وضعیت خواهد برد. شرح بیشتر موضوع را از همکار ما می‌شنویم.
3 ماه است که دفتر اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل یا UNODC در افغانستان مسدود است، اما به تازگی این اداره گزارشی را در رابطه با وضعیت مواد مخدر در افغانستان نشر کرد. در این گزارش آمده است که در سال 2021 میلادی ارزش مواد مخدر افغانستان به 2.7 میلیارد دلار رسیده که از این میان 2.5 میلیارد دلار آن به مافیای جهانی رسیده است، یعنی 43 میلیون دلار آن نصیب قاچاقبران داخلی شده و تنها 425 میلیون دلار به دهقانان رسیده است. با این حال فرستاده ویژه سرمنشی ملل متحد هشدار می‌دهد که اگر وضعیت در افغانستان به همین گونه ادامه یابد، مافیای مواد مخدر بیشترین نفع را از آن خواهد برد. دیبرا لاینز در نشست ویژه شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی وضعیت افغانستان گفت: The continued deterioration of
the formal economy. زوال اقتصاد مشروع انگیزه برای اقتصاد غیر مشروع به شمول کاروبار مواد مخدر را به وجود خواهد آورد. فلج شدن سکتور بانکی زمینه را برای معاملات مالی غیر قانونی و داد و ستد پول از مجرای غیر رسمی فراهم خواهد ساخت و این کار تسهیلات را برای فعالیت‌های تروریستی و قاچاق بیشتر مواد مخدر فراهم می‌سازد. این تهدیدها نخست افغانستان و سپس کشورهای منطقه را متاثر خواهد ساخت.
هرچند خانم لاینز تایید می‌کند که مافیای خارجی در توسعه کاروبار مواد مخدر در افغانستان نقش خیلی کلان دارد، اما با آن هم به نگرانی‌های اشاره می‌کند که کشورهای همسایه افغانستان از مواد مخدر دارند. بر اساس گزارش سازمان ملل، از مجموعه مواد مخدر تولید شده در افغانستان 35% آن از طریق پاکستان، 15% آن از طریق ایران و باقی هم از راه کشورهای آسیای مرکزی و از طریق روسیه به بازارهای جهانی مواد مخدر قاچاق می شود. ولی با این هم واسیل نبینزیا، نماینده دائمی روسیه در سازمان ملل، از تمویل مالی گروه های توریستی از مواد مخدر شکایت دارد و آن را نیازمند مبارزه جدی می داند.
تهدید تروریسم با مواد مخدر رابطه دارد، زیرا مواد مخدر منبع اصلی تمویل مالی تروریسم است. امروز یک تهدید واقعی تروریسم و فعالیت‌های مرتبط با مواد مخدر به سوی کشورهای همسایه در حال گسترش است و این فعالیت‌ها زیر چتر مهاجرت هم صورت می‌گیرد.
کریم تل، نماینده پیشین هلمند در ولسی جرگه، از حکومت طالبان و جامعه جهانی می‌خواهد که با مسئله مواد مخدر برخورد سیاسی نکنند، زیرا به گفته وی مواد مخدر مشکلات یکسانی را به تمامی این کشورها به بار آورده است.
در افغانستان مخدره تو کی
بدون شک مواد مخدر افغانستان به کشورهای منطقه و جهان یک تهدید است. خود افغانستان نیز از کشت کوکنار و کاروبار مواد مخدر زیانهای جدی را متقبل شده است. برعکس منفعت آن به کشورهای منطقه و قاچاقبران کلان می رسد. تا زمانی که به افغانستان توجه جدی نشود، امکان آن وجود دارد که این وضعیت با شدت بیشتر دوام کند.
هشدار سازمان ملل از افزایش کشت کوکنار در حال است که اداره مبارزه با مواد مخدر همین سازمان در گزارش تازه خود گفته است که تولید مواد مخدر کیمیایی در افغانستان با گذشت هر ماه در حال افزایش است.
بیا اکرم، ما منتظر تو بودیم.
اینو مام آمدام، اینو رسیدم. حالی یک جای میله خواد کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوه ای خیروین از ایروین، شما میخواین که مرا معتاد بسازه؟ نه
کسی با یک کش معتاد نمیشه.
یه تک چیز مردار است که با یک کششم آدم معتاد میسازه.
اینم باز کی گفته دیگه؟
ای گپ از برنامه کاروان زهر رادیوی آزادی شنیدیم. اندیوالی ما شما خلاص شد. ما دیگه رفتم از پیشتا.
و حال به مسئله تداوی معتادان میپردازیم. هزاران تن معتاد مواد مخدر که از شهر کابل جمع‌آوری شدند در زندان پلوچرخی نگهداری میشوند. معین وزارت داخلی حکومت طالبان میگوید این معتادان در حال حاضر در زندان پلوچرخی تحت تداوی و فراگیری آموزش‌های دینی قرار دارند. مسئولان در مرکز هزار بستر تداوی معتادان مواد مخدر میگویند هرچند در حال حاضر هزار معتاد مواد مخدر در این مرکز بستری اند، اما به تازگی بیش از 2000 معتاد دیگر نیز به این مرکز آورده شدند. جزئیات موضوع را در گزارش همکارم میشنویم.
مرکز هزار بستر تداوی معتادان ابن سینا در یک مرحله 45 روزه تداوی ظرفیت بستری ساختن 1000 معتاد را دارد. هرچند در تمام بسترهای این مرکز معتاد بستر است، اما چند روز قبل طالبان 2007 معتاد دیگر را به این مرکز برده اند و حال تعداد مجموعی معتادان داخل بستر در این مرکز 1000 بستر به 3700 تن می رسد. ظاهر سلطانی رئیس مرکز تداوی معتادان ابن سینا به رادیو آزادی گفت این تصمیم به دلیل وضعیت دشوار و دستور حکومت صورت گرفته است.
از روز پنجشنبه گذشته تا به حال تقریبا در حدود بیشتر از 2700 سوی مصرف کننده مواد مخدر به شفاخانه ما انتقال کرده و ما 1000 مریض هم قبلا داشتیم که این تعداد فعلا در شفاخانه ما موجود است. شفاخانه خو برای 1000 بستر اسکیچ شده، اما نظر به شرایط و دشوار و بحران و عوامری که از طرف رئیس الوزرا داده شده به شفاخانه انتقال داده شده و ما کوشش داریم که طرز خدمات برشان انجام بشه.
طالبان با جمع‌آوری معتادان در چندین ولایت افغانستان آنان را به جای مراکز ترک اعتیاد به زندان‌ها منتقل کرده اند. مولوی محمد محسن هاشمی معین وزارت داخلی حکومت طالبان نیز انتقال معتادان به زندان‌ها را تایید می‌کند و می‌گوید همین اکنون تعداد زیاد از معتادانی که از شهر کابل جمع‌آوری شده بودند در زندان پلوچرخی نگهداری می‌شوند. منابع در وزارت صحت‌عامه افغانستان بر رادیو آزادی میگویند جمع‌آوری معتادان بدون مشوره با آنان و بدون در نظر داشت ظرفیت مراکز تداوی معتادان صورت میگیرد. با گفته منبع معتادانی که به زندان منتقل شده اند نیز به دلیل عدم دسترسی به دکتر و دارو با مشکلات جدی صحی روبرو اند. دکتر فرید بزگر متخصص بخش تداوی معتادان میگوید از لحاظ طبی معتاد مریض است و نگهداری وی در زندان کار منطقی نیست.
اگر هدفشان نجات جان معتادان از سردی زمستان باشد چیزی گفته نمیتوانم، اما فرستادن معتاد به زندان و بستری ساختن 2000 معتاد به جای 1000 معتاد نه علمی است و نه هم منطقی. در یک شفاخانه برای تعداد مشخص افراد امکانات فراهم شده و واضح است وقتی شما در یک شفاخانه 1000 بستر 2000 تن را بستری میسازید، نیاز شفاخانه نیز به 2000 بستر افزایش مییابد و تعداد کارمند صحی نیز باید بیشتر شود. در بستر برای مریض تنها دادن نان و دارو درد را دوا نمی کند، بلکه مریض به مشوره نیاز دارد و به زندگی اجتماعی تشویق می شود. هرگاه در یک مرکز 1000 بستر 2000 نفر را بستری سازید، ارائه چنین خدمات ممکن نیست.
بستری ساختن گروه معتادان مواد مخدر در مراکز ترک اعتیاد در حالی است که در 12 سال گذشته به تعداد 84 مرکز دولتی و غیر دولتی تداوی معتادان در افغانستان فعالیت داشت، اما اکثریت مراکز غیر دولتی آن مسدود شده و مراکز دولتی نیز با کمبود جدی دارو و مواد خوراکی روبرو است.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می‌گردد. باید داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید.
شنونده های عزیز، شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی می شنوید که بر علاوه موج متوسط در FM 100.5 نیز قابل دسترس است. و حال از اقبال می شنویم که از هنر نقاشی چگونه برای آگاهی عامه جوانان استفاده می کند. نقاشان می گویند یک ویژگی نقاشی این است که تصویر آن می تواند حتی پیام مورد نظر را با افراد بی سواد نیز برساند و این پیام برای مدت زیاد در ذهن بیننده بماند. این که کدام نوع نقاشی در آگاهی جوانان از اضرار مواد مخدر مؤثر است، نقاشان افغان تا حال در این بخش چقدر کار کردند؟ و اینکه هرگاه کسی به مواد مخدر معتاد باشد، آیا نقاشی می تواند سبب ترک اعتیاد وی شود؟ در این رابطه با اقبال احمد نقاش جوان مصاحبه کردیم و در ابتدا از وی در رابطه با نقش نقاشی در وقایع جوانان از مواد مخدر پرسیدیم.
عموما نقاش ها به دو نوع مهم نقاشی میکنند، یکی ایندور است یکی آوتدور است. ایندور نقاشی که است او داخل خانه یا داخل دروازه، بیرون کار نمیشود. و نوع دومش که است او آوتدور است، یعنی بیرون از دروازه، کارهایی که مورال است، نقاشی های دیواری هم یاد میکند که او به مردم عامه است که در شهر میره و میایه گشت گذار میکند، برای آنها کار میشود و به یک مفهومی کار میشود که آنها ازش یک درس بگوییم، یک چیزی بگوییم که ازش یاد میگیره، به خاطر او کار میشود که در او یک مفهوم باشد. و در بخش مواد مخدر که هست همین نقاشی های آوتدور بسیار مهم است، به خاطر که هر روز کسی ببیند. اگر یک مفهومی درباره مواد مخدر کار شده باشد که ضرر و امو مواد مخدر به تصویر کشانده شده باشد، پس هر کسی که ببینه یک نوع ترسی در دلش ایجاد می شود، ممکن باعث ای شود که او مواد مخدر را دیگر استفاده نکند.
از خودتان بریم بگویید تا حال در بخش وقایع جوانان از اعتیاد به مواد مخدر چی کار کردین؟
تا فعلا فقط نقاشی های دیواری کار کردیم در بیرون، چندین نقاشی بوده و در پهلویش در مکاتب خصوصی و دولتی هفته یگان روز می رفتم، یگان طرح‌های مواد مخدر بود که در او بخش مردم کمک کند یا متعلمین کمک کند که چیزا را استفاده نکنم. در وقایع اعتیاد به مواد مخدر چندین نقاشی کردیم و در مکاتب و جاهای مختلف.
در افغانستان دیگر نقاشان چقدر لازم و مسئولیت خود دانستند تا از هنرشان برای وقایه و آگاهی دهی در مورد مواد مخدر استفاده کند؟
در افغانستان دیگر نقاشا می خواهد بیرون از دروازه کار کند، در بازار، در جاده ها، بالای دیوارها کار کند، اما در پهلویش یک سپورتر کار داره که او نقاش حمایه کنه تا در بیرون کار کند. متاسفانه که اینجا در افغانستان زیادتر مردم تجارا و زیادتر مقامات بلند و نقاش ها رو حمایه نمی کند. از دیگه سو نقاش ها کم است. وقتی نقاش ها زیاد شود، سوژه ها و افکار تصویری که است او هم زیاد می شود. این مشکلات است که تا حال قدر زیاد کار نشده در این بخش و این بخش مهمی هست که باید درش کار می شود.
تصویر همانند سخنرانی و مقاله تشریح ندارد. اگر یک مثال بگویید که با زبان نقاشی چی گونه می توان